رسانه و خبر امروز. از افزایش بازداشت‌های خودسرانه و اعدام‌ها تا نقض حقوق اقلیت‌های قومی، مذهبی و جنسی، انتقاد شدید گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور ایران از وضعیت حقوق بشر در این کشور. تأکید دولت آمریکا بر ادامه تلاش‌ها جهت کاهش تنش با ایران. آنتونی بلینکین می‌گوید دیپلماسی بهترین راهکار ممانعت از دستیابی تهران به بمب هسته‌ای است. افزایش اتهامات دست داشتن رئیس مجلس ایران در فساد مالی و اداری. یک عضو شورای شهر تهران دوران حضور قالیباف در شهرداری را به باطلاق فساد تشبیه کرد. و نگرانی مقام‌های درمانی ایران از احتمال پر شدن بخش‌های مراقبت‌های ویژه همزمان با افزایش شناسایی موارد ابتلا به ویروس جهش‌یافته کرونا. سلام و صبح بخیر. امروز دوشنبه 27 بهمن ماه به صبحانه با خبر امروز خوش آمدید. من مهدی طاهباز از استدیوی رادیو فردا در پراگ همراه شما هستم در یک ساعت پیش رو. تازه ترین گزارش جاوید رحمان درباره وضعیت حقوق بشر ایران آماده شده. گزارشی 23 صفحه‌ای که قرار است گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور ایران به 46مین نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل ارائه کند. جاوید رحمان در این گزارش نسبتاً مفصل که با استفاده از اطلاعات جمع آوری شده از نهادهای حقوق بشری غیر دولتی و همینطور اطلاعات منتشر شده از سوی مقام‌های رسمی جمهوری اسلامی تهیه شده، زوایای مختلفی از نقض حقوق بشر در ایران را برشمرده و در نهایت توصیه‌هایی هم برای بهبود شرایط کرده. آقای رحمان که با وجود درخواست‌های مکرر تاکنون موفق به کسب مجوز سفر به ایران نشده، در گزارش تازه خود عمدتاً روی مواردی همچون صدور احکام اعدام، بازداشت‌های خودسرانه، فشار بر اقلیت‌های قومی، مذهبی و جنسی، افراد دارای شهروندی مضاعف، زنان، وکلا و فعالان حقوق بشر و وضعیت زندان‌ها تمرکز کرده و همزمان به مواردی همچون تحریم‌های بین‌المللی و همه‌گیری بیماری کووید 19 هم به عنوان نمونه‌هایی از مسائلی که به بدتر شدن شرایط کمک کردند اشاره کرده. اما تهیه گزارش‌های از این دست چه تأثیر عملی روی بهتر شدن وضعیت حقوق بشر ایران داشته و می‌تواند داشته باشد؟ اصولاً مسئولان جمهوری اسلامی تا چه حد به این گزارش‌ها اهمیت می‌دهند؟ بیشتر در این مورد صحبت می‌کنیم. پیش از آن گزارشی از مهیار طهماسبی.
ابراز نگرانی‌های شدید در آخرین گزارش جاوید رحمان، گزارشگر ویژه ملل متحد در امور حقوق بشر در ایران. در ابتدای این گزارش، آقای رحمان از اینکه با تقاضایش برای بازدید از ایران مخالفت شده، اظهار تأسف کرده. در ادامه، ضمن ابراز نگرانی از اینکه تحریم‌های اعمال شده از سوی ایالات متحده منجر به اثری منفی بر اقتصاد و حقوق اجتماعی شهروندان، به خصوص در شرایط همه‌گیری بیماری کرونا شده، اقدامات حکومت ایران در برابر همه‌گیری کرونا را ناکافی و غیر شفاف توصیف کرده است. در بخش اول این گزارش، آقای رحمان به بررسی احکام اعدام، حق داشتن دادرسی عادلانه و بازداشت‌های خودسرانه پرداخته و عمیقاً در مورد وضعیت اعدام‌ها در ایران ابراز نگرانی کرده. گزارش شده که در حد فاصله اول ژانویه تا اول دسامبر 2020 دست کم 233 نفر در ایران اعدام شدند با جرایمی نظیر محاربه و افساد فی الارض. گزارشگر ویژه سازمان ملل همچنین در مورد اعدام‌های پنهانی هشدار داده و از جمله به اعدام نوید افکاری و اعترافگیری از او تحت شکنجه اشاره کرده است. صدور حکم اعدام برای کودکان، آزار و اذیت و دستگیری فعالان حقوق بشر و وکلا از دیگر مواردی است که نگرانی عمیق جاوید رحمان را در پی داشته. او همچنین از وضعیت زندانیان دو تابعیتی در ایران همچون نازنین زاغری، کامران قادری و سیامک نمازی ابراز تأسف کرده و درباره احتمال اجرای حکم اعدام احمد رضا جلالی که بر مبنای اعترافات اجباری صادر شده هشدار داده است. در بخش دوم گزارش، آقای رحمان به وقایع پس از اعتراضات آبان ماه 98 در ایران پرداخته. در این گزارش، از گستردگی دستگیری‌های خودسرانه و صدور احکام سنگین برای متهمان ابراز نگرانی شده. در این گزارش همچنین نسبت به رفتار خصمانه با بازماندگان هم ابراز نگرانی شده. از منوچهر بختیاری، پدر پویا بختیاری نام برده شده که بارها برای تقاضای اجرای عدالت در مورد مرگ پسرش دستگیر، بازجویی و تهدید شده است. در بحث آزادی دسترسی به اطلاعات، به فیلترینگ و مداخله در جریان آزاد اینترنت جهانی اشاره شده و نسبت به دستگیری و زندانی کردن روزنامه‌نگارانی چون کیوان صمیمی اظهار انزجار شده است. در این بخش روبودن، اخذ اعتراف اجباری و اعدام روح الله زم، مدیر کانال آمد نیوز هم گزارش شده است. قسمتی دیگر از گزارش جاوید رحمان، به حقوق کارگران و حق تشکیل اتحادیه‌های کارگری به خصوص در دوران بحران معیشتی و اقتصادی ناشی از کرونا اختصاص یافته. گزارشگر سازمان ملل متحد خواستار به رسمیت شناختن اتحادیه‌ها و تصویب کنوانسیون‌های بنیادین سازمان بین المللی کار شده است. گزارشگر حقوق بشر سازمان ملل نسبت به محدودیت‌های اعمال شده بر اقلیت‌های مذهبی، قومی و جنسیتی هم انتقاد کرده. از جمله با اشاره به اقوام آذری، ترک، کرد و عرب. جاوید رحمان از اینکه جامعه همجنسگرا در ایران می توانند در خطر اعدام قرار بگیرند ابراز تأسف کرده. به اعمال محدودیت بر این افراد برای دسترسی به مراکز درمانی اشاره شده و از اینکه با بیمار انگاری این افراد آنها را به سوی انتخاب یکی از دو جنسیت سوق می دهند تا به خیال خود درمانشان کنند ابراز ناامیدی کرده. در این گزارش به موارد متعدد شکنجه افراد تراجنسیتی به وسیله شوک الکتریکی، هورمون درمانی و داروهای قوی روانی اشاره شده. جاوید رحمان خواستار حفظ حقوق تمام افراد متعلق به اقلیت‌ها، رفع تبعیض‌ها و آزادی زندانیان شده. گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد اشاره می کند زندانهای حکومت ایران 2.5 برابر ظرفیتشان زندانی دارند که کمبودهای بهداشتی، نقض رعایت فاصله گذاری اجتماعی و عدم نگهداری زندانیان در بخش ایزوله از عواقب آن است. در بخش دیگری از این گزارش به وجود تبعیض و محدودیت‌های زنان بر مبنای قوانین و رویه‌های اسلامی اشاره شده است. آقای رحمان میگوید با وجود برخی پیشرفت‌ها، مثلا در بحث اعطای شناسنامه به همسران اتباع خارجی، هنوز برابری و حقوق زنان مشروط به معیارهای اسلامی حکومت است. در همین زمینه به نقض حقوق زنان در قوانین خانواده، بحث ازدواج، اجازه خروج از کشور همسران و حق طلاق اشاره شده و آنها را نقض کنوانسیون جهانی حقوق مدنی و سیاسی عنوان کرده است. از سوی دیگر به سن ازدواج 13 سال برای کودکان اشاره شده و بر مبنای کنوانسیون حقوق کودکان از کودک همسری در ایران انتقاد به عمل آمده است. جاوید رحمان در این زمینه خواستار تصویب کنوانسیون رفع همه اشکال تبعیض علیه زنان و همچنین توقف شکاف جنسیتی، توقف ازدواج کودکان و توقف نابرابری جنسیتی در قوانین جمهوری اسلامی شده است. مهیار طهماسبی، رادیو فردا.
برای گفتگو همراه هستیم با حسن نائب هاشم، فعال حقوق بشر از وین. آقای نائب هاشم، گزارش تازه جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران، بخش‌های متعددی رو در بر می‌گیره. به چه مواردی اشاره شده در گزارش امسال؟
با سلام و درود به شما و بینندگان برنامه شما، همونجوری که می‌فرمایید گزارش جاوید رحمان همیشه جامع هست، یعنی موارد مختلف رو در بر می‌گیره. در این گزارش هم مثل همیشه موضوع اعدام‌ها مهمترین مسئله بوده که مورد توجهش قرار گرفته، هم اعدام‌های پرشمار، هم اعدام کودک مجرم‌ها که خب میشه گفت ایران شاید تنها کشوریه که کودک مجرم‌ها رو اعدام می‌کنه و 3 مورد حداقل در اون 11 ماهی که این گزارش مقطع مربوط به اون هست گزارش شده در رابطه با اعدام‌ها. مسائل مربوط به مدافعان حقوق بشر که تحت فشار هستند در این گزارش جای ویژه داره، از خانم گلرخ ایرایی، آقای سهیل عربی و آتنا دائمی صحبت شده در این رابطه، همچنین وکلایی که در زندان هستند به خاطر دفاع از موکلان خودشون مثل آقای نجفی، آقای سالار داوودی و خانم نسرین ستوده. بحث در مورد کسانی که از آزادی بیان دفاع کردند در این گزارش هست، به طور مشخص آقای کیوان صمیمی و همچنین روبودن و اعدام روح الله زم در این گزارش بهش اشاره شده، مباحث مربوط به دو تابعیت ها در این هست و اینکه آقای احمدرضا جلالی هنوز خطر اعدام تهدیدش میکنه و همچنین زندان های طویل المدتی که برای کامران قادری، آقای مصاحب، نازنین زاغری و دیگر دو تابعیت ها هست. مسئله مربوط به اعتراضات 98 هست، اعدام نوید افکاری و دستگیری تعداد زیادی از زندانیان در این مورد هست. این که فشار میارن وقتی که کسی عملا دفاع میکنه از حقوق اطرافیانش، زندانش میکنن و به طور مشخص به پرونده آقای منوچهر بختیاری اشاره کرده. در رابطه با حقوق کار اشاره کرده به مسئله دستگیری خانم سپیده قلیان و همچنین در زندان بودن آقای جعفر عظیم‌زاده و آقای اسماعیل عبدی. در رابطه با حقوق اقلیت‌ها صحبت شده و صحبت از دستگیری آقای عباس لسانی هست، اعدام آقای هدایت عبدالله پور هست و همچنین لیزا تبیانیان از اقلیت بهایی و همچنین در مورد اقلیت‌های جنسی صحبتی شده و خب مسئله تحریم‌ها که گریبانگیر تمام مردم هست و اینکه اون پولی رو که در واقع می‌خواستن اختصاص بدن به کووید برای از بین بردن کووید یا محدود کردن کووید، عملاً 27% رو از اون 1.1 میلیارد دلاری که تخصیص داده شده بود استفاده کردن و بیشتر نه، و اینکه به هر حال اون 5 میلیارد دلاری که از صندوق بین‌المللی پول درخواست کرده بودن عملاً داده نشده. به وضعیت کووید در زندان‌ها و کمبود انسولین اشاره شده و
در بخش مفصلی از این گزارش تاکید شده بر وضعیت زنان و دختران در ایران و موارد نقض حقوق بشر. این نقض حقوق بشر در قبال زنان بیشتر شامل چه مواردی میشه؟
ببینید، گزارش های جاوید رحمان در هر گزارشش روی یک موضوعی اشاره میکنه و خب در مورد این گزارش خودش نیمی از گزارش رو به موضوع زنان و دختران اختصاص داده و در این رابطه به طور مشخص در مورد اینکه سن کودکان چه از نظر اینکه بتوانند ازدواج بکنن به ازدواج های زود هنگام اشاره کرده، به مسئله در واقع تبعیض در موقع ازدواج زن نسبت به مرد وقتی که مسلمان باشه یا غیر مسلمان باشه، یا در رابطه با مسئله دیه به مسئله چند همسری اشاره کرده و به مسائل مربوط به اینکه در قانون خانواده مسئله خشونت علیه کودکان علیه زنان اون اقدامات کافی بهشون نشده. به طور مشخص اینکه کنوانسیون منع تمام اشکال تبعیض علیه زنان و دختران هنوز تصویب نشده، ایران از معدود کشورهایی هستش که این مسئله رو داره و موارد عدیده زن ستیز و پدر سالار در قوانین ایران، چه قوانین مدنی چه قوانین جزایی.
بسیار سپاسگزارم حسن نایب پاشم از اینکه با ما همراه بودید.
ممنون از شما.
خب، جاوید رحمان گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران در تازه ترین گزارش خودش عنوان کرده که از شوک الکتریکی و درمانهای اجباری هورمونی یا تجویز داروهای قوی روانی برای کودکان همجنسگرا، ترنس یا دوجنسگرا در ایران استفاده میشه و در این زمینه ابراز نگرانی کرده. برای صحبت درباره مشکلات اقلیت‌های جنسی در ایران همراه هستیم با حسین قاضیان، جامعه شناس ساکن واشنگتن. آقای قاضیان، صحبت در مورد اقلیت‌های جنسی در جامعه ایران یک تابو محسوب میشه. چقدر این مسئله ریشه در دین داره و چقدر به فرهنگ جامعه مربوط هست؟
به هر حال میدونید که ما در یک منطقه پیامبرخیزی زندگی میکنیم. غیر از مسیحیت و اسلام و یهودیت که پیامبرانش در این منطقه برقرار بودند، ما ادیان ایرانی هم داریم مثل آیین زرتشتی و آیین بهایی. در کنار گوشمون هم در شرق انواع آیین‌های هندی و شرق آسیایی رو داریم. بنابراین دین یه بخش مهمی از فرهنگ منطقه ما و من جمله جامعه ما رو تشکیل میداده. اما برای درک بهتر اینکه چرا تابو محسوب میشده این موضوع در این ادیان یا در این فرهنگ ها، بد نیست منطق مخلوط این فرهنگ رو دین رو بشناسیم، یعنی منطقی که مربوط به این جامعه ها در سنت خودشون می شده. در این منطق خداوند یک نظمی، یک ناموسی، یک قانونی برای عالم خلقت قرار داده و چیزها در این عالم به چیزهای طبیعی یا الهی و چیزهای غیر طبیعی یا غیر الهی تقسیم میشن. چیزهای طبیعی اون چیزهایی هستن که خداوند برای صلاح بشر خلق کرده و چیزهای غیر طبیعی اون چیزهایی که به صلاح بشر نیست، یک نوع انحراف و نقصه که باید عوض بشه و جبران بشه. دو تا از اون چیزها که به بحث ما مربوط میشه برمیگرده به یکی هویت جنسی افراد و یکی گرایش جنسی افراد. مطابق اون منطق ما فقط یک نوع هویت جنسی میتونیم داشته باشیم، یعنی افراد یا زن هستن یا مرد. اگر غیر از این باشه این هویت غیر طبیعیه، غیر قابل پذیرشه، یک نوع انحراف در طبیعت محسوب میشه. همینطور گرایش جنسی، گرایش جنسی فرض این است که به صورت طبیعی باید بین دو جنس مخالف وجود داشته باشه، بنابراین اگر بین دو همجنس چنین گرایشی وجود داشته باشه این گرایش غیر طبیعی، غیر الهی، غیر قابل قبول و نوعی انحراف و نقص محسوب میشه. خب در چنین چشماندازی و در چنین منطقی وقت انواع مجازات ها و محدودیت ها وضع شده که آدم ها هم هویت جنسیشون مشخص باشه که زن یا مرد هستن و غیر از اون رو انحراف قلمداد کنن و باش مبارزه کنن، تنبیهش کنن، مجازاتش کنن، و هم دو گرایش جنسیشون که اگر گرایش جنسی غیر از اون چیزی باشه که در ناموس طبیعت و خلقت هست اون وقت باید این جبران بشه و عوض بشه، یا با تنبیه یا با انواع به اصطلاح اقدامات و تدابیری که الان شما نمونه هاش رو گفتید باید عوض بشه و برگرده به اون حالت طبیعی. این منطق غیر طبیعی و طبیعی چیزیست که در سنت جامعه های مثل ما وجود داشته و بخش زیادش از دینی میاد که در این جامعه ها برقرار بوده.
خب اقلیت های جنسی در خانه، محیط کار و یا تحصیل باشه مشکلاتی مواجه هستن، به خصوص در سنینی که هنوز افراد به نوعی به استقلال نرسیدن.
اتفاقا دقیقا یکی از مشکلاتی که خصوصا در همین سنی که شما داشت یاد کردید باش مواجه هستن این بختک سنگین اون نظم و منطقی هست که من ازش صحبت کردم، که وقتی احساس میکنن هویت جنسیشون یا گرایش جنسیشون چیزی غیر از اون چیزیست که تا به حال طبیعی و الهی و درست و قابل قبول قلمداد میشده، در خودشون یک نوع نقص و ناجوری میبینن که سعی میکنن به شیوه های متفاوت اون رو سرکوب کنن، خودشون رو غیر طبیعی میابن، یه چیزی میابن که با بقیه انگار فرق دارن و این فرق رو باید عوض کنن و درست کنن. در همین مرحله فشار خانواده و دوستان و همالان هم هست که اون غیر طبیعی بودن رو به رخ اونا میاره، از اونا میخوان که عوض بشن و امثال اینا. وقتی کم کم درک میکنن که چیزی متفاوت هستن از اون چه تا به حال تلقی میشده که طبیعی است، مشکل دوم شروع میشه که تصور میکنن واقعا غیر طبیعی هستن و فراموش ممکنه بکنن یا ندونن که این یک نوع برساخته اجتماعی است، چه هویت جنسی چه گرایش جنسی، و بنابراین ربطی به طبیعت و خلقت و خداوند و اینها نداره. مرحله سومش مسئله آشکارسازیه که وقتی میخوان آشکار کنن یا آشکار میکنن با انواع و اقسام فشارها از جانب خانواده به طور خاص در وهله اول اغلب روبرو میشن، از جانب دوستان ممکنه طرد بشن، در بین گروه هایی که تا به حال میچرخیدن و میگردیدن دیگه ممکنه راهی پیدا نکنن، در موقعیت های شغلی خودشون دوچار مشکلاتی میشن، در خیابون و در ملأ عام به شکل دیگری به اونها نگاه میکنن، انواع مزاحمت های جنسی رو ممکنه با خودشون هم بکنن، و در نهایت در همه حوزه های اجتماعی که اون نوع گرایش طبیعی رو برمیتابیده فقط و اون نوع هویت جنسی رو، این نوع از انحرافات با عدم قبول روبرو میشه و انواع مجازات های اجتماعی و البته گاهی اوقات غیر اجتماعی رو باش میاره که بخشی از اون ممکن تحمیل انواع جراحی های یا اقدامات درمانی باشه که در سخن شما هم ازش یاد شد.
بله بسیار سپاسگزارم آقای قاضیان از اینکه با ما همراه بودید.
خواهش میکنم.
یک دهه از آغاز حصر خانگی رهبران جنبش سبز ایران گذشت. نمونه دیگر از موارد نقض حقوق بشر در ایران که در تازه ترین گزارش سازمان عفو بین الملل هم به آن اشاره شده. این موضوع در شبکه‌های اجتماعی هم بازتاب زیادی داشته که هومن عسکری نگاهی کرده به برخی از آنها.
نمونه در دهمین سالگرد آغاز حصر خانگی میرحسین موسوی از رهبران جنبش اعتراضی سال 1388 در ایران موسوم به جنبش سبز، سه موضوع باعث شده که شماری از کاربران مجدد نام او را در عرصه شبکه‌های اجتماعی مطرح بکنند. نخست اینکه تصویری از او منتشر شد که او را در حصر نشان میده، دوم اینکه نقل قولی از او مطرح شده در پاسخ به سید محمد خاتمی رئیس جمهوری پیشین ایران، و همچنین خب همین مسئله دهمین سالگرد حصر او هست که موجب شد که شماری از کنشگران در نامه‌ای خواستار آزادی او و دیگر رهبران جنبش اعتراضی سال 88 از جمله زهرا رهنورد و مهدی کروبی بشن. اما کاربری زیر همین عکس میرحسین موسوی نوشته که به قول فردوسی بزرگ، 200 گفته چون نیم کردار نیست. مخالفان مهندس موسوی فکر میکنند وقتی در کنج عافیت نشسته اند و بهایی پرداخت نکردند، میتوانند با شعار دادن و از روی نظریه دموکراسی نوشته شده در کتاب ها و با نادیده گرفتن احترام مردم به او را سلب کنند. امیر نوشته که سالهاست که به هر سازی که نظام زده برای قدمی پیشرفت به جلو برای جامعه مدنی، همه جوره به تعبیر او رقصیده ایم، بین بد و بدتر هی انتخاب کرده ایم، به براندازی رسیدیم چون مسیر دیگری باقی نمانده. مهندس موسوی به تعبیر این کاربر کاری نبود، حرکتی بود از جوانان مثل من و شما که مطالباتی داشتند. و اما سعید نوشته که جرم بزرگ مهندس موسوی پاکی و پاک دستی و نجابت و اصالت اوست. تکه ناکوک با سایر مسئولین، حلال خار با تحصیلات، مدیر، مدبر، میان رو، اسیر، اصیل، کاربلد، بیهاشیه، رنج کشیده، صبور، چیز فهم، دارای رأی و نظر. او نوشته که لال نبود، اجازه لفت و لیست نمیداد، آقازاد پرور نبود و بیتابعیت خارجی بود. اما در همین حال برخی از صفحات در شبکه‌های اجتماعی گزارشی منتشر کردند که بر پایه او میرحسین موسوی اخیراً به دعوت محمد خاتمی برای تشویق مردم برای شرکت در انتخابات 1400 پاسخ منفی داده. منصور در این باره نوشته که امیدوارم زودتر جوابیه مهندس موسوی به خاتمی منتشر شود تا خط ما از اصلاح طلبان حکومتی به طور روشن جدا شود. خوشحالم که قدرت طلبان فاسد و کسانی که این کاربر قلم به مزدهای داخلی و خارجی توصیف کرده دیگر نمیتوانند پشت محصورین مخفی شوند و از شر دفاع کنند. و کاربر دیگری هم نوشته که محمد جواد اکبرین، اشاره داره به روزنامه نگار نزدیک به میرحسین موسوی، میگوید که میرحسین برانداز شده. چپهای سابقا اصلاح طلب میگویند مخالف جدی سرمایه داری و خصوصی سازی است. راستی ها میگویند دغدغه توسعه دارد. قابل به تفسیر به رأی ترین سوژه سیاسی تاریخ معاصر کشور است موسوی. و در نهایت احسان نوشته که مهندس پیر شد، من هم 36 ساله شدم، رویای سیاسی من در اوج جوانیم محصور شد.
آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا بار دیگر توسل به دیپلماسی اصولی را بهترین شیوه برای جلوگیری از دستیابی جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای دانست. این تازه ترین واکنش مقام‌های ارشد دولت جو بایدن در قبال توافق هسته‌ای موسوم به برجام است. در همین حال شاهزاده رضا پهلوی بازگشت احتمالی آمریکا به این توافق را خطایی بزرگ توصیف کرده. بیشتر در این مورد صحبت می‌کنیم. ابتدا گزارشی از نازآفرین میرزا خلیلی.
دیپلماسی اصولی، این راهبردی است که وزیر خارجه آمریکا میگوید مانع دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای خواهد شد. آنتونی بلینکن روز شنبه در توییتی انتصاب راب مالی، نماینده ویژه آمریکا در امور ایران را در همین راستا خواند.
خوشحالم که راب مالی، نماینده ویژه در امور ایران، آغاز به کار خوبی در وزارت خارجه داشته است. اتخاذ دیپلماسی اصولی بهترین روش برای اطمینان از عدم دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای است.
این نخستین توییت آنتونی بلینکن است که پس از آغاز به کارش در آن به طور مستقیم به فعالیت‌های هسته‌ای ایران و رویکرد دولت تازه آمریکا در قبال آن اشاره می‌کند. مقام‌های دولت جو بایدن، رئیس جمهوری آمریکا، بارها رفع تنش‌ها بر سر برجام را از اولویت‌های خود خواندند. حالا آغاز به کار رابرت مالی این گمانه‌زنی‌ها را مطرح کرده که واشنگتن در احیای برجام مصمم است. رابرت مالی یکی از اعضای اصلی تیم مذاکره کننده آمریکا در جریان توافق هسته‌ای 5 سال پیش با ایران بود. پیشتر مطرح شدن نام او به عنوان نامزد تصدی این سمت با استقبال تهران روبرو شده بود.
در قانون اساسی جمهوری اسلامی هم
حسام الدین آشنا، مشاور حسن روحانی رئیس جمهوری ایران، این انتصاب را به معنای تمایل جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا برای رفع تنش‌های این دو کشور بر سر برجام دانسته بود. اما انتخاب رابرت مالی به عنوان نماینده ویژه کاخ سفید در امور ایران مخالفانی هم دارد. حدود یک ماه پیش تام کاتن، سناتور جمهوری خواه، نوشته بود که دشمنی رابرت مالی با اسرائیل و پشتیبانی او از رژیم ایران سابقه طولانی دارد. آقای مالی حدود 2.5 سال پیش مخالفت‌های دونالد ترامپ با برجام را تنها برای از بین بردن به گفته او دستاوردهای باراک اوباما و اعمال تحریم‌های شدید بر ایران دانسته بود.
دونالد ترامپ می‌توانست بگوید بدون او اروپا هرگز به این اندازه به برنامه موشک‌های بالستیک و رفتارهای منطقه‌ای ایران اهمیت نمی‌داد. اگر او می‌خواست می‌توانست ادعای پیروزی کند و از این موضوع عبور کند. اما به نظر می‌رسد که موضوع ادعای نوعی پیروزی از سوی آقای ترامپ نیست. این برای لغو میراث باراک اوباما و اعمال فشار فزاینده بر ایران است. از این رو دولت آقای ترامپ احساس می‌کند که باید این توافق را لغو کند تا بتواند تحریم‌های بیشتری را اعمال کند.
حالا که جو بایدن رئیس جمهوری است، رابرت مالی فرد اصلی در تلاش‌های کاخ سفید برای رایزنی با ایران خواهد بود. آن هم پس از سال‌ها روابط پرتنش در دوران دونالد ترامپ که با خروج از برجام تحریم‌های اقتصادی شدیدی را بر ایران اعمال کرد و دیواری از بی‌اعتمادی بین این دو کشور قرار گرفت. حالا دولت تازه آمریکا میگوید خواستار بازگشت به برجام و لغو تحریم‌های این کشور علیه ایران است، اما به شرط بازگشت ایران به تعهدات برجامیش.
خب آقای بایدن باید تصمیم بگیره. البته من احساس می‌کنم که هنوز دولت آقای بایدن نتونسته کاملا تصمیم بگیره چیکار میخواد بکنه. کاملا هم از این حرفهای بالا پایینی که میزنن مشخصه.
تهران میگوید دیگر به این وعده های کاخ سفید اعتماد ندارد. اسرائیل و عربستان با پیوستن واشنگتن به برجام مخالفند. بازگشت آمریکا به برجام مخالفانی هم در میان اپوزیسیون جمهوری اسلامی دارد، از جمله شاهزاده رضا پهلوی که به تازگی در گفتگو با نیوزویک پیوستن دولت جو بایدن به توافق هسته‌ای با ایران را تسلیم شدن در برابر به گفته او باج‌خواهی هسته‌ای توصیف کرده. با آغاز به کار دولت جو بایدن، بسیاری از مقام‌های بین‌المللی از جمله آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل متحد، خواستار رفع تنش‌های بین تهران و واشنگتن شدند. نه تنها روسیه و چین، هم پیمانان ایران، بلکه بریتانیا، فرانسه و آلمان هم با اقدام دونالد ترامپ و خروج آمریکا از برجام مخالفت کرده بودند. با ادامه تنش‌ها بر سر این توافق، شماری از کشورها اما پیشنهاد میانجیگری دادند. تهران می‌گوید که این توافق نیازی به میانجی ندارد. واشنگتن هم اعلام کرده که راهبرد دیپلماسی را برای حل تنش‌ها بر سر برجام در نظر گرفته، موضوعی که گمانه‌زنی‌ها بر سر آغاز مذاکره‌های پشت پرده بین آنها را افزایش داده است. نازآفرین میرزا خلیلی، رادیو فردا.
برای گفتگو همراه هستیم با کامبیز غفوری، روزنامه‌نگار و تحلیلگر روابط بین‌الملل از فنلاند. آقای غفوری، وزیر خارجه آمریکا از دیپلماسی اصولی برای جلوگیری از دسترسی ایران به سلاح هسته‌ای صحبت کرده. این دیپلماسی اصولی از نگاه دولت جو بایدن شامل چه چیزهایی میتونه باشه؟
خب اینطور به مسئله رو بررسی بکنیم که یک سری خوشبینی وجود داشت نسبت به اینکه آقای بایدن وقتی که بیاید در کاخ سفید و دولت آقای ترامپ برود، آقای بایدن میاد مستقیم به برجام میپیونده یا باز میگرده و تحریم ها رو برمیداره. زمزمه هایی شنیده میشد مبنی بر اینکه این کار قرار است صورت بگیره، اما خب این عمل انجام نشد. الان دیپلماسی اصولی که ازش میشنویم در واقع به نظر من ارجاع داره به تفاوتی که با دولت ترامپ داشت. آقای ترامپ معمولا کارها رو یک جانبه انجام میداد، با متحدان اروپاییش مشورت نمیکرد. آقای مالی در اولین قدم تماس گرفت با متحدان اروپایی آمریکا و در مورد برجام با اونها صحبت کرد. و خب سیاست آقای ترامپ فشار حداکثری بود، سیاست آقای بایدن مذاکره است، ولی هدف از هر دو اینه که ممانعت کنن از دسترسی جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای. یعنی تغییر دولت در ایالات متحده آمریکا ماهیت روابط بین تهران و واشنگتن رو تغییر نمیده. از تاریخ 13 آبان 1358 که مسئله گروگانگیری سفارت آمریکا انجام شد در اوایل انقلاب به بعد، تا الان مسئله بر سر این است که جمهوری اسلامی دشمن آمریکاست، شعار مرگ بر آمریکا سر میده، منافع آمریکایی ها رو هدف میگیره اگه بتونه، و خب آمریکا هم میبینیم که مقابله به مصر میکنه. دشمنی سر جاش هست. دیپلماسی از نظر دولت بایدن راهی است برای اینکه جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای دسترسی پیدا نکنه، چیزی که در دولت ترامپ اسمش بود فشار حداکثری. من فکر می‌کنم در آینده خب شاهد گفتگوهای بیشتری خواهیم بود، اینکه مقام‌های کاخ سفید اپروش کنن به طرف تهران و سعی بکنن که به نوعی مسئله موزل هسته‌ای رو حل بکنن.
خب از یک طرف سیاست آقای بلینکن وزیر خارجه آمریکا مذاکره دیپلماتیک بر سر بازگشت به توافق اتمی با جمهوری اسلامی اعلام میشه و از طرف دیگه میبینیم که دو طرف دارن از نقطه تفاهم مدام دورتر میشن. با توجه به اقدامهای اخیر ایران در عدول از برجام، چه سرنوشتی به نظرتون در انتظار این توافق خواهد بود؟
ببینید، سرنوشت رو به نظرم در دو بازه زمانی میتونیم بگیم، دراز مدت و در حالا کوتاه مدت یا میان مدت. در دراز مدت در نهایت جمهوری اسلامی باید به یک توافق دست پیدا بکنه، به خاطر اینکه این فشار اقتصادی کنونی رو باید برداره. نمیتونه در دراز مدت تحمل بکنه فشار اقتصادی کمر شکن رو، به خاطر اینکه میدونه که از داخل خود مردم ممکنه که با اعتراض گسترده مردمی روبرو بشه و نمیتونه اون رو کنترل بکنه. مسئله اقتصادی مسئله است که حتی شوروی سابق رو هم که ابرقدرتی بود برای خودش، به هر حال یک کشور تولیدگر بود از نظر فناوری، هم در همون دهه هایی که در واقع دهه های دوران جنگ سرد از ایران امروز جلوتر بود رو هم به زانو در آورد، به فروپاشی ختم شد. پس اوغلایی هستن در درون جمهوری اسلامی که مسئله رو به این صورت طرح بکنن که در نهایت باید به توافق رسید. اما در کوتاه مدت اقداماتی کرده جمهوری اسلامی در عقب گرد از برجام، مخصوصا مسئله تولید فلز اورانیوم، مسئله افزایش درصد غنی‌سازی تا 20%، اینها باعث شده که دستیابی به یک توافق سخت‌تر بشه. یعنی شما هر چقدر شروط بیشتری روی میز داشته باشید که به اونها ارجاع بدید، کار شما سخت‌تر خواهد برای رسیدن توافق، چون هی یک یک باید بیایید و عقب تر بکنید. من فکر می‌کنم در کوتاه مدت، بنابراین اگه بخوام یه جنبندی خلاصه‌ای داشته باشیم، در کوتاه مدت مسئله دشوار خواهد بود، اما جمهوری اسلامی در نهایت وادار خواهد شد به توافق اگر میخواد نظام کنونی رو حفظ کنه. همونطور که آقای خمینی میگفت، حفظ نظام از اوجب واجبات، یعنی اولویت درجه یک جمهوری اسلامی در نهایت بقای خودش هست. اگه مسئله بقا باشه، اون وقت حاضره که امتیازهای هسته‌ای رو بده و حتی از برنامه هسته‌ای چشم‌پوشی هم بکنه.
بله، بسیار سپاسگزارم کامویز غفوری از اینکه با ما همراه بودید. اما در آستانه انتخابات ریاست جمهوری ایران، هر روز بر ابعاد درگیری‌های داخلی و برخوردهای جناحی افسوده می‌شود. فساد مالی و اداری یکی از مهمترین مواردی است که دو طرف درگیری یکدیگر را به آن متهم می‌کنند. در یکی از تازه‌ترین موارد، محمد جواد حق‌شناس، عضو شورای شهر تهران، دوره محمد باقر قالیباف در شهرداری پایتخت را یک باطلاق فساد توصیف کرده و خواستار اعلام موضع سپاه پاسداران شده. سیاوش سعادتیان و جزئیات بیشتر.
پرونده فساد شهرداری تهران در دوران مدیریت محمد باقر قالیباف یکی از پرسر و صدا ترین پرونده های مدیریت شهرداری پایتخت تلقی می شود. باطلاق فساد، کلاف سردرگم مدیریتی و فساد سیستماتیک، اینها عناوینی است که یک عضو شورای شهر تهران به دوره مدیریت محمد باقر قالیباف بر شهرداری پایتخت داده.
معاون شهردار وقت چقدر تخلف کرده؟
حداقل گزارشه که به ما اعلام شد حدود 1300 میلیارد.
1300 میلیارد تومان در باب
مجموعه تخلفاتی که در واقع مطرح شده.
هولوگرام تراکم
میشه. بحث حالا ترکیبی دیگه.
محمد باقر قالیباف که همکنون ریاست مجلس را در اختیار دارد، به مدت 12 سال شهردار تهران بود و این سمت را تا سال 1396 بر عهده داشت. موارد تخلفات و پرونده های فساد دوران مدیریت آقای قالیباف گسترده گزارش شده و از اعضای شورای شهر، شهردار فعلی و پیشین تهران تا نمایندگان مجلس اتهامهایی را علیه عملکرد شهرداری در دوران مدیریت محمد باقر قالیباف مطرح کردند.
اواخر اسفند ماه 95 قراردادی با یک فردی در دانشگاه پلیس بسته شده به مبلغ 1 میلیارد تومان برای تدوین شاخص ارزیابی عمل کرد. بررسی کردیم دیدیم یک قرارداد دیگری در تاریخ 2/5/96 با همین آقا بسته شده. این آقا مدعی از کل مبلغ پرداختی که 1,434,000,000 تومان هست، 170 میلیون تومانش رو به خودش دادند، بقیه رو ریختن به حساب ایشونشون، برگردونده به حساب یه آقای دیگه که اون آقای دیگه رئیس دفتر یکی از معاونین شهرداری بوده.
یکی از این موارد پرونده های تخلف عیسی شریفی معاون وقت آقای قالیباف در دوران مدیریت او بر شهرداری است. عیسی شریفی سال 96 بازداشت شد و پرونده فساد او مربوط به هلدینگ مالی یاس از زیر مجموعه های اقتصادی بنیاد تعاون سپاه پاسداران بود. محمود میرلوهی عضو شورای شهر تهران گفته که قرارگاه خاتم الانبیاء سپاه و شرکت رسا تجارت که زیر مجموعه هلدینگ یاس بوده در جریان قراردادهایی که 22 هزار میلیارد تومان ارزش داشته مرتکب تخلفات گسترده‌ای شدند. عیسی شریفی در دادگاهی غیرعلنی و محرمانه محاکمه و سرانجام به 20 سال حبس قطعی محکوم شد. این اما تنها بخشی از اتهام‌هایی است که علیه مدیریت محمد باقر قالیباف در شهرداری تهران مطرح می‌شود. مصطفی میرسلیم نماینده مجلس و عضو حزب مؤتلفه اسلامی تابستان امسال آقای قالیباف را متهم کرد که در دوران مجلس گذشته معادل 65 میلیارد تومان به یکی از اعضای کمیسیون تحقیق و تفحص داده تا تحقیق و تفحص از شهرداری انجام نشود.
این ادعایی که ایشون مطرح کردن از حیث ادعا بله مطرح شده و گزارشی به قوه قضاییه واصل شده. ما داریم این ادعا رو بررسی میکنیم.
با گذشت 6 ماه از این اظهار نظر سخنگوی قوه قضاییه، اما هنوز نتایج این تحقیقات منتشر نشده.
ما در مبارزه با فساد خط قرمز نباید داشته باشیم.
شهردار پیشین تهران و رئیس مجلس فعلی ایران در قبال این حجم از اتهامات علیه خود سکوت کرده و قوه قضاییه هم تا کنون علیه او پرونده‌ای تشکیل نداده. در مقابل اما محمود میرلوهی عضو شورای شهر و یاشار سلطانی روزنامه‌نگار که درباره فساد و تخلفات دوران شهرداری محمد باقر قالیباف مصاحبه و خبررسانی کردند، دادگاهی شده و یاشار سلطانی مدتی هم زندانی شد. سیاوش سعادتیان، رادیو فردا.
گروهی از بازنشستگان و مستمری بگیران سازمان تأمین اجتماعی با برگزاری یک تجمع در مقابل مجلس ایران خواستار رسیدگی و دریافت مطالبات خود شدند. این چندمین تجمع بازنشستگان این سازمان طی هفته‌های اخیر بود. 15 بهمن هم گروهی از آنها با تجمع در مقابل سازمان تأمین اجتماعی خواستار افزایش میزان مستمری خود شده بودند. مهران کریمی گزارش می‌دهد.
نارضایتی بازنشستگان از شرایط بد معیشتی و وضعیت نامشخص صندوق بازنشستگی. دیروز اینجا بازنشستگان معترض در تهران مقابل مجلس و در شهرهای بزرگ دیگر ایران در تجمعاتی اعتراضی شرکت کردند. اعتراضشان به اجرای ناقص قانون متناسب سازی حقوق است. میگویند دریافتی آنها از خط فقر پایین تر است و زور تورم به قدرت خریدشان میچربد. مطالباتشان موضوع جدیدی نیست. در ماه‌های گذشته هم نامه‌های اعتراضی متعددی به نهادهای مختلف فرستاده و خواسته‌هایشان را بیان کردند. مانند این نامه که دیماه خطاب به محمد شریعت مداری وزیر رفاه تهیه و ارسال شد.
با توجه به شروع جلسات شورای عالی کار در خصوص افزایش حقوق کارگران و تورم افسار گسیخته سال جاری، ما خواهان افزایش 50% حقوق برای بازنشستگان و مستمری بگیران در سال 1400 هستیم. از آنجا که سازمان تأمین اجتماعی مطابق با ماده 96 قانون تأمین اجتماعی موظف به افزایش و ترمیم عقب ماندگی حقوق بازنشستگان برابر با نرخ تورم می باشد، تقاضا داریم در این زمینه اقدام عاجل صورت پذیرد. ما خواهان اجرای کامل همسانسازی از طرف سازمان تأمین اجتماعی مطابق بند ب ماده 12 قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی و همچنین همسانسازی بازنشستگانی که در سال 99 بازنشسته شده اند هستیم.
بند ب ماده 12 قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی سازمان تامین اجتماعی را موظف می کند که حقوق بازنشستگان را نسبت به شاغلین متناسب کند. اما معترضین معتقدند این قانون فقط در قبال مستمری بگیران حد اقلی رعایت شده است، نه بازنشستگانی که از حقوق متوسط برخوردارند، گروهی که غالب کارمندان سابق دولت را در بر می‌گیرد. امری که باعث شده بسیاری از معترضین خواستار حضور نماینده‌ای از کارمندان شاغل و بازنشسته در شورای عالی هیئت مدیره و هیئت نظارت سازمان تامین اجتماعی باشند.
گرچه میزان تورم بسیار بالا رفته و بر زندگی مستمری بگیران تأثیر زیادی گذاشته و باعث خواهد شد که ارزش این افزایش ها را مستمری بگیران ما احساس نکنند و شاید رضایت 100% آنها به دلیل تورم موجود در کشور محقق نشد، اما به نسبت سال گذشته زمانی که بخواهیم مستمری را در نظر بگیریم افزایش های قابل توجهی را شاهدیم.
بسیاری مشکل اصلی را بدهی دولت ایران به سازمان تامین اجتماعی می دانند. سازمانی که با بیش از 43 میلیون مشترک بزرگترین سازمان بیمه کشور محسوب می شود. این باعث شده تامین اجتماعی هر اقدامی را موکول به پرداخت بدهی دولت به خود کند. مسئله‌ای که باعث شده بسیاری نسبت به احتمال ورشکستگی سازمان تامین اجتماعی در سالهای آینده هشدار دهند. مهران کریمی، رادیو فردا.
همزمان با افزایش شناسایی موارد ابتلا به ویروس جهشیافته کرونا در ایران، مقام‌های بهداشتی و درمانی از احتمال پر شدن سریع بخش‌های مراقبت ویژه بیمارستان‌ها ابراز نگرانی کردند. همزمان نخست وزیر نیوزلند هم پس از ماه‌ها در شهر اوکلند، بزرگترین شهر این کشور، 3 روز قرنطینه سراسری اعلام کرد. تصمیمی که پس از شناسایی 3 مورد تازه ابتلا در این شهر گرفته شده. در همین حال یک مقام ارشد سازمان جهانی بهداشت از عدم همکاری کامل چین با بازرسان این سازمان برای شناسایی منشأ اصلی ویروس انتقاد کرده. ایلیا جزایری گزارش می‌دهد.
هشدار وزیر بهداشت ایران درباره بحران بزرگتری که در راه است.
از سخت‌ترین ایام مدیریت ما در زمینه کووید 19 شروع شد. من تاریخ 10/10 به حضرات نامه‌ای نوشتم و از شماها خواستم یه اتفاقاتی رو دنبال کنید و عرض کردم که پیشبینی من ورود به یک خیز بسیار بسیار سهمگین و سنگین است که همه ما رو ممکنه گرفتار کنه.
و گله مسئولان بهداشتی از کاهش رعایت پروتکل ها و نزدیک شدن کشور به پیک جدید شیوع کرونا، روندی که میگویند از خوزستان آغاز شده.
من خیزی که در خوزستان اتفاق افتاده رو الان هنوز نتایج اون آزمایش معلوم نیست، چه ویروس انگلیسی باشد چه نباشد، من نتیجه خیز خوزستان و ویروس جهشیافته نمیبینم.
کاهش
رعایت پروتکل ها میبینم، یعنی تغییر رفتار مردم، نه تغییر رفتار ویروس. حالا مردم رو که عرض میکنم، یعنی پروتکل ها، مسئولین، همه فرق نمیکنه.
بنابراین این در حالی است که به گفته مسئولان بهداشتی میزان شیوع ویروس جهشیافته که به ویروس انگلیسی معروف شده در حال بیشتر شدن است.
الان 9 نفر مستند پیدا کردیم، 9 نفر که مبتلا بودن، 7 نفر تهران، 1 نفر اهواز، که از هلند اومده بود و بالاخره پیدا شد، و یک نفرم آبیه که قزوین.
آماری که همچنان بسیاری در آن تشکیک کرده و مقام‌های رسمی را به مخفی کردن اطلاعات واقعی متهم می‌کنند. به گفته مقام‌های مسئول، ویروس جهش‌یافته هم توان انتقال بسیار بالاتری دارد و هم اثراتش شدیدتر است.
ویژگی‌های این ویروس اینه که افراد بر اساس مطالعاتی که انجام شده و بررسی‌هایی که در انگلیس و جای دیگه که بیشترین ویروس رو اونجا دارن تو نوع انگلیسی دیدن که قدرت سرایت بسیار بالایی داره، سن پایین‌تر رو داره درگیر میکنه، حتی میانگین افرادی که فوت کردن میانگین سنشون 3 تا 5 سال کمتر شده،
و همه این روند باعث شده باز تأکید بر رعایت پروتکل‌های بهداشتی جدی‌تر شود. بهترین روش برای پیشگیری از ابتلا به ویروس کرونا
با توجه به افزایش قدرت سرایت در ویروس موتاسیون یافته، لزوم رعایت جدی‌تر پروتکل‌های بهداشتی و پرهیز از حضور در تجمعات بیش از گذشته دارای اهمیت بوده. ما مطمئنن در صورت ایجاد خیزه چهارم وضعیت بیماری به مراتب سخت‌تر و پیچیده‌تر از گذشته خواهد بود.
و در جهان اگرچه در مجموع آمار مبتلایان و قربانیان ویروس کرونا بنابر گزارش‌های رسمی رو به کاهش است، اما نگرانی‌ها از شیوع ویروس‌های جهش‌یافته بیشتر شده. این در حالی است که نخستین سفر تیم تحقیقاتی سازمان بهداشت جهانی به چین برای شناسایی سرمنشأ ویروس کرونا به پایان رسید، اما تحقیقات هنوز به نتیجه نرسیده است. تیم تحقیقاتی میگوید چین از ارائه اطلاعات خام مربوط به 174 مبتلای اولیه به کرونا خودداری میکند.
به اطلاعات بیشتری نیاز داریم. ما گزارش‌های بیشتری خواستیم و امیدواریم بخشی از تحقیقات مرحله دوم باشه که چند هفته دیگه آغاز می‌کنیم. آره، ناخرسندی وجود داره، اما ما در انتظاراتمون واقع‌گرا هستیم.
در همین حال روند واکسیناسیون در جهان ادامه دارد، اما به نظر می‌رسد هنوز شکلی عادلانه به خود نگرفته. در حالی که آمریکا، اسرائیل و بریتانیا در واکسیناسیون پیشتاز هستند، این روند در برخی کشورهای دیگر از جمله کانادا یا برخی کشورهای اتحادیه اروپا همچون جمهوری چک به کندی پیش می‌رود. ایلیا جزائری، رادیو فردا.
خب، بحث هر روزه در این ماه‌های کرونایی، برای گفتگو همراه هستیم با دکتر کامیار علایی از کالیفرنیا. آقای دکتر علایی، در ایران هشدارها در رابطه با افزایش موارد ابتلا به ویروس جهش‌یافته کرونا معروف به نوع انگلیسی رو به فزونی هست. در ایران تا چه حد سرایت پیدا کرده این نوع جهش‌یافته؟
من خدمت شما و همه بینندگان عزیز سلام عرض می‌کنم. همونطور که پیش بینی می‌شد، مانند سایر کشورها در ایران هم این مسئله سرایت پیدا کرده، اما متاسفانه در چند هفته اول تنها این گزارش‌ها رو محدود به چند تا، حتی 5 تا یا 6 تا یا 7 تا اعلام می‌کردن، در صورتی که ما می‌دونیم هم شدت و هم وسعت این ویروس جهش‌یافته زیاد هست، و این دقیقاً نشون می‌داد که در هفته‌های اول که باید شدت و حدت بیشتری به خرج داده می‌شد، این مسئله زیاد بهش اهمیت داده نمی‌شد. و وقتی شما نگاه به آمارها می‌کنید، همچنان آمارهای روزانه در طی چند ماه گذشته یک نواخت هست، در صورتی که این آمارها باید افزایش پیدا کنه. قطعا موارد زیادی داره توسعه پیدا میکنه، اما متاسفانه به وزارت بهداشت غافل شده بود.
خب آقای نمکی، وزیر بهداشت از عدم رعایت پروتکل‌های بهداشتی به عنوان عامل اصلی شیوع بیشتر ویروس کرونا در ایران نام برده. چقدر این مسئله به خود شهروندان مربوط میشه و چقدر به بسترسازی‌هایی که باید توسط دولت انجام بگیره؟
در واقع این هر دو در کنار هم هستند. قطعا رفتارهای مردم در یک روز عوض نمیشه، قطعا رفتارهای مردم در طی یک سال ممکنه کمتر بشه، اما در طی یک روز یا یک هفته تغییر پیدا نمیکنه، بلکه این میزان در واقع همگیری ویروس جهش‌یافته است که باعث شدتش میشه، و اونجا نشون میده که اون ساختارهای بهداشتی که در واقع کامل نبودن به راحتی خودشون رو نه تنها در خیلی از کشورها نشون میدن. به نظر من این بار این مسئولیت رو تنها به عهده مردم گذاشتن یک نوع بی‌مسئولیتیه.
و نکته دیگه این که هم یکی از اعضای سازمان جهانی بهداشت و هم مشاور امنیت ملی کاخ سفید در آمریکا از چین انتقاد کردند در مورد همکاری نکردن این کشور در قبال ارائه اطلاعات نخستین افرادی که به کرونا مبتلا شدند. هنوز چه مواردی نیاز به شفافیت دارند در مورد منشأ شیوع ویروس؟
ببین، مهمترین مسئله بررسی در واقع منشأ ویروس همون بررسی های ژنتیکی اولیه هست و این تنها برمیگرده به موارد اول گزارش شده. بیش از 174 مورد اولیه متاسفانه چین اینها رو اعلام نکرده و همونطور که پیشنهاد میشد که چین میخواد در اینجا یک کمی در واقع سرپوش بذاره، با این رفتارش نشون داده میشه و باعث اعتراض خیلی از کارشناسای بین‌المللی شده. تنها راه شفاف سازی دادن تمام موارد به صورت کامل و جامع به کارشناسای مربوطه هست.
آیت الله علی، الان مشخص شده که منشأ شیوع ویروس آیا بازار ووهان بوده یا نه از جای دیگه ای سرایت پیدا کرده؟
همین، باید این 174 تا کاملا از لحاظ ژنتیکی بررسی بشه که اون آدم صفر یا مورد اولیه پیدا بشه و اونجا هست که میشه گفت که اون فرد چطور گرفت.
بله، بسیار سپاسگزارم دکتر کامیار علایی از اینکه با ما همراه بودید در صبحانه با خبر.
من از شما تشکر میکنم. درود بر شما.
هفته 15 لیگ برتر فوتبال ایران روز گذشته با انجام 3 بازی به پایان رسید. برای صحبت در این رابطه مهدی رستم‌پور، روزنامه‌نگار ورزشی از کوپنهاگ دانمارک همراه ماست. مهدی، مهمترین بازی پرسپولیس پیکان بود. قبل از اون بریم سراغ دو دیدار ابتدایی که برگزار شد، بازی تراکتور و سایپا.
درود مهدی جان. تراکتور به نوار ناکامی‌هاش پایان داد، گرچه در هفته‌های گذشته هم بعد بازی نمی‌کردن بازیکنان تراکتور، موقعیت‌های زیادی رو از دست دادن. این تیم مشکلات زیادی هم داره، اصلا مشخص نیست که مالک باشگاه کجاست، چرا برای تقویت این تیم اقدامی نمیشه. تیمی که 2 ماه بعد باید در لیگ قهرمانان آسیا با پاختاکور ازبکستان بازی کنه. اخبار متعددی منتشر شده مبنی بر این که بازیکن‌ها پولی دریافت نکردن و در نیم فصل بسیاری با این وضعیت ممکنه از این باشگاه در نقل و انتقالات زمستانی جدا بشن. به هر حال تراکتور تونست سایپا رو شکست بده و همین الان هم با تیم صدر جدول فقط 6 امتیاز فاصله داره. نشون میده که چقدر فاصله ها کمه در جدول رده‌بندی لیگ برتر، چه بالای جدول چه پایین جدول. با یه برد تیم ها چند پله بالا پایین میشن.
مهدی، کوتاه در مورد بازی زباهن و مثل رفسنجان هم میگی، زباهن پس از برکناری سرمربیش باز هم نتونست نتیجه بگیره.
رحمان رضایی رفت و یک سرمربی خارجی روی نیمکت این تیم بود، معلوم نیست تا که این تداوم داشته باشه. و نکته مهم اینه که همین تغییر و تحولات مکرر باعث میشه که تیم مثل زباهن در 2 دقیقه آخر 2 بار دروازهش باز بشه و تساوی رو با شکست در واقع عوض کنه، در حالی که میدونیم این تیم امکانات دولتی بسیار خوبی داره و از لحاظ مالی به نسبت سایر تیم‌ها شرایطش هم بهتره و نمیتونه جاش ته جدول باشه.
و بازی پرسپولیس و پیکان که پرسپولیس به قولی با این بردهایی که معروف شده به برد اقتصادی، یک هیچ تیم‌ها رو شکست میده و فعلا رسید به رده دوم جدول.
پرسپولیس روی نوار پیروزیه و با 1 بازی کمتر از استقلال به رتبه دوم رسیده و اگر بتونه در دیدار عقب افتاده،
1 بازی کمتر نسبت به تیم سپاهان صدر جدوله.
دقیقاً، و با از استقلال هم یه بازی کمتر،
از استقلال هم یه بازی کمتر داره.
و اگر بازی گلگوهر رو ببره این تیم در واقع صدرنشین نیم فصل خواهد شد. اگه مساوی هم کنه با صدرنشین میشه. نشون میده که پرسپولیس چقدر شرایطش باز بهتر نسبت به سایر تیم‌ها. البته رقابت میلیمتریه بین همه تیم‌ها، ولی چه بسا پرسپولیس با ادامه این روند با همین برده 1-0 بتونه حتی برای 5 سال پیاپی قهرمان لیگ برتر فوتبال ایران بشه که کاملا بی سابقه است. همون 4 تا پیاپی هم بی سابقه بود. یه نکته هم در این بازی با پیکان، مسئله اوت‌های نادر محمدی و اعتراض‌ها درسته، واقعا ما در هیچ جای دنیا در فوتبال حرفه‌ای نمی‌بینیم که یک بازیکنی با پشتگوارو اوت بندازه در هر بازی چند بار. حتی همین الان هم داریم این صحنه رو می‌بینیم، خطر مصدومیت داره متأسفانه. حتی اگه ایران در جام جهانی 2018 رو در گوگل سرچ کنی می‌بینیم بیشترین تصویری که دیده شده پرتاب اوت میلاد محمدی فوتبال ورزشی با پا، و این حرکات اصلاً زیبنده لیگ حرفه‌ای فوتبال ایران نیست و دیدیم که پیکان هم نصیبی از این اوت‌های آکروباتیک نبود.
مرسی. به نقش سید جلال حسینی هم اشاره میکنید، دو بازی قبلی دو تا گل زد، بازی روز گذشته هم آخرین لحظات میشه گفت بازی روی خط دروازه نجات داد و تیم پرسپولیس رو به برد رسون.
دقیقاً، در حالی که اگر شجاع خلیلزاده جدا نمیشد چه بسا اصلا قرارداد سید جلال تمدید نمیشد. یعنی دو فصل پیاپیه که حضورش در پرسپولیس به خاطر مصدومیت انصاری، رفتن شجاع و تغییر تحولاتی که تو خط دفاعی بود، اما میبینیم که چقدر موثره و بار تجربی پرسپولیس هم بسیار بالاست، جزو کم‌حاشیه‌ترین تیم‌های لیگ برتر بودن و به همین خاطر نتیجه هم دارن میگیرن.
بله، سپاسگزارم مهدی رستم‌پور.
درود، خدا نگهدار.
نوبت میرسه به مروری بر مطبوعات و رسانه‌های ایران، همراه با شهرام رفیع‌زاده.
روزنامه جهان سند گزارش داره با تیتر شروع فصل سخت‌تری. گزارش روزنامه جهان سند نوشته که از سه‌شنبه گذشته مقام‌های وزارت بهداشت و مقام‌های جمهوری اسلامی اعلام کردن که واکسیناسیون آغاز شده، اما این روزنامه نوشته که این واکسیناسیون بسیار محدود هست، همونطوری که خود مقام‌های مسئول هم گفتن محدود هست به پرسنل بخش مراقبت‌های ویژه در بیمارستان‌هایی که بیماران کرونا در اون بستری میشن. یک قید جدید هم بهش اضافه شده و اینکه پرسنل بخش مراقبت‌های ویژه که قبلا به کرونا مبتلا شدن به اونها هم واکسن تعلق نمیگیره. این روزنامه نوشته که همزمان با این واکسیناسیون بسیار محدود و با روند کند، مقام‌های رسمی عبدالخود حسن روحانی به عنوان رئیس دولت 12 و سعید نمکی به عنوان وزیر بهداشت اعلام کردند که موج چهارم به احتمال زیاد در یک ماه و نیم آینده شمار بیشتری رو مبتلا خواهد کرد و شمار بستری شدگان و جانباختگان کرونا هم در ایران افزایش پیدا خواهد کرد. این نگاهی است که روزنامه جهان صنعت داره به تحولات دو روز گذشته در این زمینه. روزنامه شهروند هم گفتگوی انجام داده با آقای کوروش هلاکویی که به نوشته این روزنامه پژوهشگری است که به طور اختصاصی روی همه‌گیری کرونا کار کرده، پژوهش انجام داده و به نوشته این روزنامه ایشون چند نکته مهم رو تاکید کرده. اول اینکه گفته موج چهارم کرونا در ایران قطعی هست، چون در صورتی میشه جلوش رو گرفت که اقدامات بسیار ویژه‌ای مثل تعطیلی، منع تردد و نظائر اون اعمال بشه که در عمل توی یک سال گذشته هرگز انجام نشده به معنای واقعی و اون گونه که باید قرنطینه اجرا بشه. نکته دیگری که ایشون بهش اشاره کرده اینه که گفته ویروس کرونا به معنای واقعی در ایران پادشاهی میکنه و هیچ کشوری انقدر ضعیف با این ویروس مواجه نشده، همراه با سوء مدیریت و در مجموع بستر گسترش و پخش و چرخش ویروس در ایران بسیار فراهم است. نکته بعدی که البته آقای کوروش هلاکویی اشاره کرده اینه که در طی 4 هفته گذشته ایشون گفته که در واقع روند خود ویروس به طور طبیعی کاهشی بوده در ایران، ولی مقام‌های مسئول گفتن که ما تر اجرا کردیم و این رو کاهش دادیم. ایشون گفته چنین نیست و این موج سوم مرحله نزولیش بوده، حالا موج چهارم آغاز شده. آقای امیرحسین قاضی‌زاده در گفتگو با روزنامه سپید گفته که 3 سال آینده مسئله جدی کشور خواهد بود ویروس کرونا و ابتلا به این ویروس. روزنامه تعادل گزارشی داره درباره بازگشت دلار در بازار به بالای 26 هزار تومان و نوشته که تحولات سیاسی به ویژه تأثیر گذاشته، انتظارهای ایجاد شده بعد از انتخابات ریاست جمهوری آمریکا که با آمدن جو بایدن تحریم ها دست کم بخشی از اونها لغو بشه ولی در عمل این گونه نشده، بنابراین واکنش بازار افزایشی هست. روزنامه اعتماد هم در همین خصوص گزارشی داره با عنوان بازگشت روند افزایشی به بازار که این روزنامه هم منشأ سیاسی و انتظاری رو مؤثر دونسته بر روند افزایشی و نوشته که قیمت دلار احتمالاً به گفته کارشناسان در روزهای آینده ممکن است تا 27500 تومان هم برسه.
خب صبحانه با خبر امروز دوشنبه هم به پایان رسید. ممنون از همراهیتون با برنامه امروز. من مهدی طاهباز ازتون خداحافظی میکنم. روز خوش.